هفته شب ایران، هفته شب شنبه شب هست و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من هم محمد زرقامی هستم که در این مجله شامگاهی افتخار اینو دارم که در کنارتون باشم. اگر که خسته از کار روزانه آمده اید و میخواهید در جریان آخرین اخبار و خبرها قرار بگیرید، به شما میگم که امروز برنامه های مفصلی رو برای شما داریم. شنیدنی های بسیاری رو داریم از اقصا نقاط ایران و جهان تا اونجایی که این مجله شامگاهی فرصت بده و اونها رو یکایک با شما در میون بگذاریم و شما شنونده حاصل تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا باشید. در روزی در کنار شما هستیم که یک اتفاق تاریخی هم رخ داد که درباره این اتفاق تاریخی در همین بخش خبری خواهید شنید. در این مجله مفصل دربارش حرف خواهیم زد و اون این که زنان عربستان سعودی برای اولین بار پای صندوق‌های رأی رفتند. امیدوارم که با ما باقی بمونید در هر شرایطی. اگر که از طریق امواج ماهواره هاتبرد ما رو تعقیب میکنید، اگر که با ما هستید در کنار کامپیوترتون و از طریق اینترنت و به صورت آنلاین روی وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com به ما گوش میدهید و حتی اگر یار و همدم قدیمیتون همراهتون، اون رادیوهای عزیزی که امواج کوتاه رو بر خودشون دارن. اینجا مجله شامگاهی است، این رادیو فرداست و شما تا لحظاتی دیگر آخرین خبرها و رویدادها رو خواهید شنید. صحبت از خبر شد، اون هم در شنبه‌ای که 21 آذر رو به ما نشون میده. اجازه بدید که همراه بشیم با شاهین بشیری، صاحب خبر این مجله شامگاهی که شما رو میبره به ضیافت خبرها تا لحظاتی دیگر. این شما و این هم شاهین بشیری.
با سلام. وزیر خارجه فرانسه لوران فابیوس روز شنبه در پایان نشست تغییرات اقلیمی در پاریس با ارائه پیشنویس قراردادی مهم خواستار پایبندی تمام کشورهای شرکت کننده نسبت به این توافق شد. لوران فابیوس ضمن تاریخی توصیف کردن این قرارداد گفت که اجرای آن سبب می شود میزان افزایش گرمایش زمین پایین تر از 2 درجه سلسیوس باقی بماند. بر اساس این قرارداد لازم الاجرا از آغاز سال 2020 میلادی 5 سال آینده جامعه جهانی ملزم به صرف سالانه 100 میلیارد دلار در حوزه تغییرات اقلیمی خواهد بود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل هم خواستار موافقت کشورهای شرکت کننده با این پیشنویس شده است. در پی حمله یک مهاجم انتحاری به وسیله یک کامیونی مملو از مواد منفجره به یک پست نگهبانی عراق در نزدیکی مرز عربستان در روز شنبه، دست کم 6 تن از نگهبانان عراقی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از سخنگوی وزارت کشور عراق، در جریان این حمله 6 تن کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. گروه حکومت اسلامی یا همان داعش سابق با انتشار بیانیه‌ای در فضای مجازی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در پی وقوع 2 انفجار در یکی از محلات تحت کنترل دولت سوریه در شهر هومس در روز شنبه، دست کم 15 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. وقوع این انفجارها در حالی است که چند روز قبل در پی برقراری آتش‌بس میان دولت سوریه و مخالفان بشار اسد، کنترل کامل شهر هومس به دست دولت سوریه افتاد. بنابر گزارش‌ها، در جریان ناآرامی‌ها در سوریه که از حدود 4 سال قبل آغاز شده، نزدیک به 250 هزار تن کشته شدند. یکی از معاونان وزیر علوم روز شنبه از به هم زدن سخنرانی‌ها توسط دانشجویان انتقاد کرده و گفته است که با عوامل ایجاد بی‌نظمی و تنش در مراسم دانشگاه‌ها برخوردهای قانونی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ضیاء هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، ضمن فصل الخطاب دانستن قانون گفته است که دانشجویان می توانند اعتراض خود را با مسئولان در میان بگذارند، ولی حق ندارند جلسه ای را به هم بریزند. در حالی که انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است در اسفند ماه سال جاری برگزار شود، در طول هفته های گذشته مراسم سخنرانی چهره های اصلاح طلب در چندین دانشگاه به وسیله برخی افراد دچار اخلال شده و به تشنج کشیده است. اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان گفته است بیش از 60% سفرها و تورها به کرمان تحت تاثیر بیماری آنفولانزا و شایعات پیرامون آن لغو شده است. این در حالی است که جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران این استان ابوالقاسم سیف اللهی روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفته است که آمار درگذشتگان مبتلا به آنفولانزا از روز پنجشنبه تا شامگاه جمعه افزایش نداشته است. به گزارش خبرگزاری های داخلی از زمان شیوع این بیماری در استان کرمان 33 نفر فوت شده اند. و خبر آخر این که کمیسیون سرمایه گذاری های خارجی روسیه به یک شرکت کشتیرانی ایرانی اجازه داده که در یکی از بنادر روسیه در دریای خزر سهام داشته باشد. خبرگزاری روسیه ایتارتاس روز جمعه به نقل از مدیر کمیسیون سرمایه گذاری های خارجی گزارش داد که مجوز سهام شرکت نسیم بهرکیش در بندر سولیانکا در آستراخان صادر شده است.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که تازه این خبرها رو با آگاهیتون رسوند. اما ببینیم که فرین آسمی سردبیر این مجله شامگاهی چه مطالبی رو تدارک دیده که تا لحظاتی دیگر اونها رو در کنار هم دیگه خواهیم شنید. حضور نمادین زنان سعودی در انتخاباتی نمادین. عراق از ترکیه به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد. اعلام وضعیت سفید در کرمان در حالی که موج دوم آنفولانزای خوکی در راه است. و سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید بیانیه پایانی نشست سران شورای همکاری خلیج فارس غیر مسئولانه است. به مجله شامگاهی شنبه شب ما خوش آمدید. 7:07 شب، چه عدد نازنینی. 7:07 شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی هستید. روز شنبه 21 آذر ماه اولین انتخابات عربستان با حضور زنان این کشور آغاز شد. این انتخابات برای راهیابی 284 نماینده به شوراهای شهر انجام میشه. در همین خصوص گفتگویی رو داشتم با افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد در لندن.
انتخاباتی که ما امروز شاهدش هستیم نتیجه سیاست‌های پادشاه پیشین عربستان هست، ملک عبدالله. ملک عبدالله در سال 2005 اولین دور انتخابات محلی رو برگزار کرد و قول داد که در دوره بعدی انتخابات زنها هم سهیم این انتخابات باشند. و عملاً اتفاقی که امروز شاهدش هستیم، گرچه که بیشتر یک اتفاق نمادین هست تا چیزی که واقعاً بتونه به شکل ساختاری تأثیری داشته باشه در روند سیاست‌گذاری عربستان سعودی.
با توجه به اینکه شما اشاره میکنید به این مسئله که این یک اتفاق نمادینه، تا چند روزی میتونه تاثیرگذار باشه برای اینکه زنها بتونن وارد عرصه اجتماعی بشن و حتی محدودیت‌های دیگه‌ای رو که داشتن و بارها دربارش در رسانه‌ها صحبت شده، مثل حق رانندگی یا ممنوعیت سفر بدون اجازه پدر یا همسر، بتونن به اون حقوق هم دست بیابن از قبل این فضایی که ایجاد شده.
تبعیضات جنسی در عربستان سعودی نهادینه شده و به شکل ساختاری اعمال میشه. تنها 978 کاندیده زن علاقمندی خودشون رو در شرکت در این انتخابات اعلام کردن، در صورتی که تقریبا 6000 نفر کاندیدای مرد همزمان دارن با اونها رقابت میکنن. اگر که درصد ثبت نام ها رو هم نگاه بکنید، در کشوری که تقریبا 31 میلیون در اون زندگی میکنه، 1,350,000 رای دهنده مرد قبل از انتخابات ثبت نام کرده بود برای رای دادن و تنها 130,000 زن در این ثبت نام ها شرکت کرده بودند. یعنی حتی اگر که ما به این داده های آماری هم نگاه بکنیم، میبینیم که حتی قشر وسیع زنها هم در عربستان سعودی بهای آنچنانی به این انتخابات و قدرت این انتخابات ندادن. شوراهای شهر در عربستان سعودی نهادهای مشورتی هستند. حتی به فرض مثال تمام این 978 زن کاندید هم اگر در انتخابات امروز موفق بشن، که این به نظر من محال، با باز هم این نهاد قدرت اجرایی نداره و نمیتونه روی روند سیاست گذاری کشور تأثیر بذاره.
با این وجود دلیل این فکر میکنید چیه که خبرگزاری ها گزارش کردن که زنها برای ثبت نام انگیزه کافی از خودشون نشون ندادن، حتی گفتن که موانع مختلفی داشته از جمله مسئله کاغذبازی و عدم آگاهی زنها از روندی که وجود داره؟
دو مسئله داره، یکی عدم انگیزه هست که صرفا در بین زنهایی بوده که خب انگیزه های سیاسیشون بیشتر هست و بسیار منتقد هستن به سیاستگذاری های فعلی و سیاستگذاری های گذشته که به تبعیضات علیه زنان دامن زده و صرفا این انتخابات رو یک انتخابات نمادین میدونن و احساس میکنن که قرار نیست براشون دستاوردهای زیادی داشته باشه. اما یک قسمت دومی هم وجود داره، یعنی واقعا موانع زیادی وجود داره برای حتی شرکت کردن، حتی رفتن و ثبت نام کردن در این انتخابات. مثلا خیلی از زنها به تنهایی نمیتونستن از منزل خارج بشن، بدون رانندهی که حالا مرد باشه یا مرتبط باشه به خانوادهشون نمیتونستن خودشون رو به محل و ثبت نام ها برسونن. حتی کسایی که ثبت نام کردن و کسایی که حتی کاندید شدن، اینها نمیتونستن مستقیما با رای دهندگان مرد وارد صحبت کردن بشن. حتی کاندیدهای زن باید پشت پرده برای رای دهنده ها سخنرانی میکردن. موانع متاسفانه بسیار متعدد بوده و باعث شده حتی کسانی هم که به شکلی انگیزه سیاسی داشتن و دوست داشتن در این انتخابات شرکت بکنن، نتونن از این فرصت تاریخی که البته همینجور خدمتتون اشاره کردم بیشتر یک فرصت نمادین هست استفاده بکنن.
اما برکنار از این، آقای شاهی، مثلا یکی از مشاوران رسانه‌ای در ریاض به اسم منا ابو سلیمان به الجزیره گفته که مسئله به رسمیت شناختن حق رأی زنان باعث میشه که یک گام به سمت برابری خواهی حقوق زنان برداشته بشه در عربستان سعودی. یعنی نگاه خوشبینانه‌ای هم وجود داره. تا چند از این خوشبینی رو شما شریکین با این گروه از زنان؟
در اینکه حداقل حکومت عربستان سعودی حق زنها رو به رسمیت شمرده که حداقل باید در روند تصمیم سازی، در روند سیاست گذاری سهیم باشن، حتی به شکل نمادینش به نظر من یک دستاورد بزرگی است. شاید در بلند مدت بتونه فرهنگ سازی بکنه و شرایط رو برای برابری جنسی یک مقدار هموارتر بکنه.
گفتگویی بود با افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد در لندن، در خصوص اینکه زنان سعودی برای اولین بار پای صندوق‌های رأی رفتند. شما هم اگر نظری دارید در خصوص انتخاباتی که در عربستان سعودی برگزار شده با حضور زنان اون کشور برای اولین باری که این اتفاق میفته، میتونید نظرتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما 2042-02-2112-2112 ثبت و ضبط کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با پایان یافتن ضرب العجل 48 ساعته دولت عراق برای خروج نیروهای ترک، عراق شکایت خودش از نیروهای ترکیه رو به شورای امنیت سازمان ملل متحد برده. حیدر العبادی روز 16 آذر ماه گفته بود اگر ترکیه تا 48 ساعت نیروهای خودش رو از خاک عراق خارج نکنه، عراق حق داره همه ابزار موجود رو به کار ببره، از جمله به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کنه. جزئیات بیشتر رو بگذارید از پروانه وحید منش بشنویم.
هرچند مولود چاوشوغلو وزیر خارجه دولت ترکیه در مصاحبه با کانال 24 تلویزیون آن کشور گفته بود ما به تمامیت ارضی عراق احترام می‌گذاریم و حضور ما در این کشور مخفیانه نیست، عراق اقدام ترکیه را برخلاف حسن همجواری خوانده و خواهان خروج نیروهای ترک از خاک کشورش شده بود. با پایان یافتن ضرب العجل دولت عراق، محمد علی الحکیم نماینده این کشور در سازمان ملل شکایت دولت بغداد را به سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد تقدیم کرد. در پاسخ به خواست دولت عراق مبنی بر خروج نیروهای ترک از شمال این کشور، رجب طیب اردوغان روز 20 آذر ماه در نشستی خبری گفت نیروهای ترک قصد خروج از عراق را ندارند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق این اقدام را ناقض حاکمیت کشورش دانسته بود. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل ساکن سوئد استدلال ترکیه مبنی بر حضورش در عراق را از منظر حقوق بین الملل غیر قابل قبول می‌داند.
از نظر حقوقی ادعای ترکیه این است که برای حضورش در خاک عراق یکی دو سال پیش از دولت مرکزی عراق اجازه گرفته و بنابراین تغییری در وضع حاصل نشده. کاری که الان کردن این است که اون نیروهایی رو که اونجا داشتن با نیروهای تازه نفس عوض کردن. به نظر من این استدلال قابل قبول نیست، به خاطر اینکه صرف نظر از اینکه شمال عراق، منطقه کردستان عراق از نظر حقوق داخلی عراق یک استان خود مختاره و چقدر خودش اجازه داره که با ترکیه هماهنگی بکنه کارشو یا نه، به هر حال جزی از عراق و کل خاک عراق از نظر حقوقی به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل متحد تحت حاکمیت دولت مرکزیه. حتی اگر دولت عراق دو سال پیش به هر دلیلی اجازه این رو داده که نیروهای ترکیه وارد خاکش بشن و به نیروهای کرد کمک بکنن، این مفهومشی نیست که این اجازه همیشگی است. این مفهومشی نیست که ترکیه هر وقت دلش بخواد میتونه نیروهاشو عوض کنه، تعدادشون عوض کنه، نوعشون عوض کنه. هر نوع اقدام نظامی خارج از عراق که وارد عراق میشه باید با اجازه مستقیم و رسمی دولت مرکزی عراق باشه و به همین دلیل عملکرد ترکیه صرف نظر از توضیحاتی که ترکیه میده یه نقض به نظر من یه اصل اساسی حقوق بین الملل و اون اصل حاکمیت ملی یک کشور.
آقای العبادی روز جمعه نیز با بیان این مطلب که عراق باب گفتگو را نبسته ولی نسبت به نقض حاکمیت کشورش و ورود نیروهای زرهی ترکیه به خاک عراق سکوت نمی کند، از وزارت خارجه کشورش خواسته بود رسما از ترکیه به شورای امنیت شکایت کند. آقای العبادی همچنین گفته است صبر ملت عراق را نباید به ضعف تعبیر کرد. عراق میگوید توافقی قبلی با ترکیه برای ورود نیروهای این کشور به خاک عراق وجود ندارد، اما رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه تاکید دارند حضور نظامیان کشورشان در شمال عراق از یک سو بنا به درخواست‌های پیشین عراق بوده و سوی دیگر این نیروها به آموزش نیروهای کرد مشغول هستند. در همین حال ترکیه از مدتی پیش پایگاهی برای آموزش نیروهای کرد و سایر نیروهای محلی در منطقه بعشیقه در نزدیکی موصل برپا کرده است که هدف از آن را ورود این نیروها به کارزار بازپسگیری موصل از دست حکومت اسلامی یا همان داعش اعلام کرده است. قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل ترکیه ساکن آنکارا، درباره نقش مسعود بارزانی در بحران جاری میان ترکیه و عراق به رادیو فردا میگوید:
البته آقای بارزانی تنها در این مورد نبوده و قبلا هم در رابطه با خرید فروش نفت بدون موافقت و یا هماهنگی با دولت مرکزی عراق با ترکیه عقد قرارداد کرده و این درخواستم بر اساس خواسته آقای بارزانی بوده. در حقیقت آقای بارزانی با این وضعیت هم دولت عراق رو هم زیر شائبه قرار داده و در عین حال مایل بوده که قدرت خودش رو ثابت بکنه. منتها صرف فقط خواسته آقای بارزانی نیست و بازیگران اصلی در معادلات سیاسی در موضوع عراق هم باستی در نظر گرفته بشه و من فکر میکنم که آقای بارزانی هم در موازات این قضیه تجدید نظری در دیدگاه های خودش انجام خواهد داد.
موصل دومین شهر بزرگ عراق یک سال و نیم است در دست گروه حکومت اسلامی یا همان داعش است و ارزیابی میشود ابوبکر البغدادی خلیفه خودخوانده این گروه در منطقه موصل زندگی میکند.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه با اعلام وضعیت سفید در استان کرمان گفت موج اول آنفولانزا در کشور کنترل شده اما موج دوم وجود دارد و مردم باید مراقب باشند. حسن قاضی‌زاده هاشمی میگوید این بیماری هیچ ارتباطی با ورود مهاجران افغان به ایران ندارد. به گفته مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت تا کنون 46 تن در شهرهای گوناگون ایران بر اثر آنفولانزای خوکی جان خودشون رو از دست دادند. جزئیات بیشتر رو از مهتاب وحیدی رادپی می‌گیریم.
حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران روز جمعه از کنترل موج اول آنفولانزا در ایران خبر داد و گفت جای نگرانی وجود ندارد اما موج دوم این بیماری تا پایان سال وجود دارد و مردم باید مراقب باشند. او میگوید هر سال 20% جمعیت به آنفولانزا مبتلا می‌شوند و این امری عادی است. وزیر بهداشت ایران ضمن تاکید بر لزوم مراقبت‌های بهداشتی از کافی بودن امکانات دارویی و پزشکی در این زمینه خبر داد. دکتر فرین کمانگر، استاد و رئیس بخش اپیدمی شناسی دانشگاه دولتی مورگان در ایالت بالتیمور آمریکا، در این باره میگوید:
آنفولانزایی که میاد اگر از نوعهای قبلی باشه که بدن ما باش آشناست، در مقابلش ما پادتن داریم و واکسنهای ما هم آماده است برای اون نوعهای قبلی، ولی هر از چند سالی نوع آنفولانزا عوض میشه. حالا بعضی وقتا این عوض شدن نوع، این موتاسیونی که اتفاق میفته، یک موتاسیون ماینوری هستش، کوچیکی هستش، باز هم بدن ما تشخیص میده این رو و در مقابلش مقاومت داره، ولی بعضی اوقات یک جهش عمده در این ویروس اتفاق میفته و بدن ما اصلا نمیشناسه و واکسن های ما براش آماده نیستن. در اون مواقع گاهی آنفولانزا به شدت و به سرعت گسترش پیدا میکنه و عده زیادی رو حتی ممکنه بستری بکنه و بکشه. اینکه چه سالی این قضیه اتفاق میفته برای ما قابل پیش بینی نیست.
محمد جهانشاهی، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمان، از عادی بودن وضعیت در مقاصد گردشگری این استان خبر داده، اما با این حال خبرها حاکی است که در پی انتشار اخبار مربوط به شیوع آنفولانزا، بیش از 60% سفرها و تورهای داخلی و خارجی به استان کرمان لغو شده است. محمد جهانشاهی گفته بخش خصوصی تدابیری اندیشیده تا هزینه‌های سفر گردشگرانی که سفرشان لغو شده به آنان بازگردانده شود. تا کنون دست کم 31 تن در استان کرمان بر اثر ابتلا به ویروس N1H1 یا همان آنفولانزای خوکی جان خود را از دست دادند. بیماری آنفولانزای خوکی در استانهای همدان، البرز، لرستان و سیستان و بلوچستان هم تعدادی قربانی داشته. علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت ایران، با بیان اینکه سال گذشته هم 86 تن بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند، شیوع ویروس آنفولانزا را غیر قابل پیش بینی اما قابل کنترل دانست. دکتر فرین کمانگر در توضیح آنفولانزای خوکی میگوید:
آنفولانزا بیماریه که بر اساس ویروس خاصی، ویروس آنفولانزا، ایجاد میشه و سه نوع عمده داره: نوع A و نوع B و نوع C. آنفولانزای خوکی یک نوع از نوع A هستش، بنابراین این نیست که با آنفولانزای معمولی فرق داشته باشه. این آنفولانزایی هستش که به طور عمده از سال 2009 شایع شد. تو اون زمانی که سال 2009 اومد، خیلی برای بدن بسیاری از انسان‌ها شناخته شده نبود و این باعث شد که به سرعت گسترش پیدا بکنه و حتی عده زیادی رو بکشه و ایجاد یک پاندمی بکنه. پاندمی یک اپیدمی است در سطح جهان شایع میشه. به تدریج اما الان این مونده و حتی نوع غالب شده.
به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران، تاکنون 46 تن در شهرهای مختلف ایران بر اثر آنفولانزای خوکی جان خود را از دست دادند که بیشترین تعداد مربوط به استان کرمان بوده است. محمد مهدی گویا می‌گوید تمام فوت شدگان مبتلا به آنفولانزا بیماری‌های زمینه‌ای داشتند. برخی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی از عملکرد دولت در مقابله با بیماری آنفولانزای خوکی انتقاد کردند و از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواستار رسیدگی فوری به این مسئله شدند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو با هم شنیدیم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، جابر انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نکاتی رو که بیانیه پایانی نشست سران شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سگانه ایرانی مطرح کرده، غیر مسئولانه خوانده و گفته که این ادعاها تأثیری بر تمامیت ارضی ایران نداره. سخنگوی وزارت خارجه ایران در این حال اظهار داشته که ایران برای رفع تهدیدات مشترک و حل معضلات منطقه‌ای، از جمله به گفته او تروریسم، اعلام آمادگی می‌کنه. نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 18 آذر ماه برای دو روز در ریاض برگزار شد. شیرین فامیلی جزئیات بیشتری براتون میگه.
جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به بیانیه پایانی نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض گفته است که جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک بخش جدایی ناپذیر سرزمین ایران است. او همچنین آنچرا که بیانیه درباره جزایر سگانه ایرانی مطرح کرده تکرار ادعاهای بی اساس دانسته و موضعی غیر سازنده و غیر مسئولانه نامیده که به گفته او تأثیری بر تمامیت ارضی ایران ندارد. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در متن پایانی بیانیه نشست سران شورای همکاری خلیج فارس مطرح شده که ایران جزایر سگانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسا را اشغال کرده و این شورا از حق حاکمیت امارات بر این جزایر حمایت می کند. بر اساس این گزارش، بیانیه هر گونه تصمیمات و اقداماتی را که ایران در این جزایر انجام می دهد باطل و بی اعتبار دانسته و نوشته است که هیچ یک از حقایق تاریخی و حقوقی که ناظر بر حق حاکمیت امارات بر این جزیره است تغییر نخواهد کرد. این در حالی است که بر اساس معاهده سال 1971 میان ایران و شارجه و همچنین تحت نظارت بریتانیا در آن سال کنترل و حاکمیت این سه جزیره در اختیار ایران قرار گرفت. جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک از جزایر استراتژیک در خلیج فارس محسوب می شوند و فقط جزیره ابو موسا دارای ساکنانی است. این جزایر از سال 1992 تا کنون محل اختلاف ایران و امارات متحده عربی هستند. امارات میگوید که ایران این جزایر را اشغال کرده است. پیش از این نیز معاون وزیر خارجه ایران در امور عربی و آفریقایی گفته بود که ایران آماده گفتگوهای سازنده با کشورهای منطقه از جمله امارات است. گفتگوهایی که آنچنان که معاون وزارت خارجه ایران میگوید برای توسعه روابط و همکاری باشد. با این وصف جمهوری اسلامی ایران تا کنون ادعاهای امارات متحده عربی درباره این سه جزیره را موردی برای مذاکره ندانسته است.
خبر گزارشی بود از شیرین فامیلی که شنیدید.
آقای حسن روحانی در سخنرانی خود تأکید کردند که انتخابات بایست قانونی و سالم انجام شود. آقای روحانی، در اون مملکت در هم پاشیده چه چیزی قانونی و سالم است؟ آیا اختلاس‌های میلیاردی آن هم به دلار و نه تومان قانونی و سالم بوده و هستند؟ آیا قتل‌های زنجیریتان سالم و قانونی بوده و هستند؟ آیا سرکوب و زندانی کردن دگراندیشان قانونی و سالم مورد تعقیب قرار می‌گیرد؟ آیا پاشیدن حریم زندگی اقلیت‌های مذهبی به صورت قانونی و سالم تا به امروز در دست اجراست؟ اضمحلال وجهه بین‌المللی اقتصادی و اجتماعی ملت ایران به دست شماها اقلیت افراطی مذهبی ملایان به صورت قانونی و سالم در دست اجراست؟ لطفاً آقای روحانی، از چیزی به نام قانون و سلامتی انتخابات گپ نزنید.
آقای خامنه‌ای، امروز به دستورتان آقای حسین امیرعبداللهیان اجلاس اوسیسیان در ریاض رو محکوم کرد. میخواستم بهتون بگم کشوری مثل نظام جمهوری اسلامی که خود یکی از ناقضین حقوق بشره در کشورهای همسایه با گروه‌های تروریستی کمک مالی و نظامی می‌کنه، از ورود رئیس سازمان حقوق بشر به کشور جلوگیری می‌کنه، اصلاً حق دخالت در کشورهای همسایه مثل سوریه رو نداره.
تو مملکت ما اینجوری هست، هیچ وقت کاری برای ما کارگره گیر نمیاد. اگر هم بیاد اندازه خیلی کمی گیرون میاد که اونم میدیم برای رانندگان تاکسی، یه چیزی برای زن بچه ما میمونه. شب به خدا ما گشنه سرمون رو بالش میداریم، هیچی برای خوردن نداریم. لطفاً بگوش مسئولین کشور ما برسونیم که پولای ما را خرج دولت فلسطین نکنن. تو کشور ایران خیلی ها شب برس نمیخوابن. با تشکر از رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420202112.
پیام های تلفنی رو شنیدید که نظر شنوندگان رادیو فردا بود و در ادامه اجازه بدید که بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
موج انتقاد اهالی ورزش در ایران از مسئولان دولتی در مورد بیتوجهی به رشته های المپیکی به سرمربی تیم کشتی فرنگی رسید. محمد بنا روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن انتقاد از وضعیت فرنگیکاران ملی پوش گفته متاسفانه دولت به طور کلی ورزش را به باد فراموشی سپرده و هیچ کدام از رشته های مدالاور ایران در المپیک حال و روز خوشی ندارند. تیم ملی کشتی فرنگی ایران در المپیک 2012 لندن با کسب 3 نشان طلا قهرمان شده، اما به گفته محمد بنا سرمربی این تیم فعلا از داشتن معمولی ترین امکانات محروم است و با این شرایط مردم توقع مدال از فرنگی کاران نداشته باشند. لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس بعد از تعطیلی 2 هفته‌ای به دلیل اردوی تیم ملی امید در ترکیه روز یکشنبه فردا با برگزاری 5 مسابقه در چارچوب هفته 14 آغاز می شود که در مهمترین بازی استقلال تهران صدرنشین جدول در تبریز به مصاف تراکتورسازی می رود. حضور امیر قلعه‌نویی سرمربی سابق آبی‌ها که از چند روز پیش هدایت تراکتور را بر عهده گرفت حساسیت این دیدار را دوچندان خواهد کرد. فردا همچنین سپاهان در اصفهان راه آهن را پیش رو دارد. پرسپولیس روز دوشنبه به میدان می رود. در تهران برابر گسترش فولاد تبریز. مراسم قرعه کشی رقابت های فوتبال یورو 2016 امشب تحت تدابیر امنیتی شدید در شهر پاریس در فرانسه برگزار می شود. 15 دوره جام ملت های فوتبال اروپا در حالی امشب قرعه کشی می شود که برای اولین بار 24 تیم قاره سبز در آن شرکت می کنند و برای اولین بار در طول تاریخ این بازی ها رئیس اتحادیه فوتبال اروپا غایب بزرگ این مراسم است. میشل پلاتینی فرانسوی رئیس یوفا در حال گذراندن محرومیت 90 روزش به سر می برد که از سوی کمیته اخلاق فیفا برایش صادر شده. و تنور بازی‌های فوتبال باشگاهی در کشورهای اروپایی امشب داغ داغ است. در لیگ جزیره منچستر سیتی با سوانسی و منچستر یونایتد با بورنموث، در بوندسلیگای آلمان بایر مونیخ با اینگلشتات، در سری آ ایتالیا اینتر میلان با اودینزه و در لالیگای اسپانیا بارسلونا با دیپورتیو لا کورونا از جمله نبردهای داغ امشب هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و اینجا مجله شامگاهی ماست. اجازه بدید یک بار دیگه خلاصه ای از خبرها رو بشنویم با شاهین بشیری.
با سلام دوباره. وزیر خارجه فرانسه لوران فابیوس روز شنبه در پایان نشست تغییرات اقلیمی در پاریس با ارائه پیشنویس قراردادی مهم خواستار پایبندی تمام کشورهای شرکت کننده نسبت به این توافق شد. لوران فابیوس ضمن تاریخی توصیف کردن این قرارداد گفت که اجرای آن سبب می شود میزان افزایش گرمایش زمین پایین تر از 2 درجه سلسیوس باقی بماند. بر اساس این قرارداد لازم الاجرا از آغاز سال 2020 میلادی 5 سال آینده جامعه جهانی ملزم به صرف سالانه 100 میلیارد دلار در حوزه تغییرات اقلیمی خواهد بود. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل هم خواستار موافقت کشورهای شرکت کننده با این پیشنویس شده است. یکی از معاونان وزیر علوم روز شنبه از به هم زدن سخنرانی‌ها توسط دانشجویان انتقاد کرده و گفته است که با عوامل ایجاد بی‌نظمی و تنش در مراسم دانشگاه‌ها برخوردهای قانونی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ضیاء هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم ضمن فصل خطاب دانستن قانون گفته است که دانشجویان می توانند اعتراض خود را با مسئولان در میان بگذارند، ولی حق ندارند جلسه ای را به هم بریزند. در حالی که انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است در اسفند ماه سال جاری برگزار شود، در طول هفته های گذشته مراسم سخنرانی چهره های اصلاح طلب در چندین دانشگاه به وسیله برخی افراد دچار اخلال شده و به تشنج کشیده شده است. در پی وقوع دو انفجار در یکی از محلات تحت کنترل دولت سوریه در شهر هومس در روز شنبه دست کم 15 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. وقوع این انفجارها در حالی است که چند روز قبل در پی برقراری آتش بس میان دولت سوریه و مخالفان بشار اسد کنترل کامل شهر هومس به دست دولت سوریه افتاد. بنابر گزارش‌ها در جریان ناآرامی‌ها در سوریه که از حدود 4 سال قبل آغاز شده نزدیک به 250 هزار تن کشته شدند. در پی حمله یک مهاجم انتحاری به وسیله کامیونی مملو از مواد منفجره به یک پست نگهبانی عراق در نزدیکی مرز عربستان در روز شنبه دست کم 6 تن از نگهبانان عراقی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از سخنگوی وزارت کشور عراق، در جریان این حمله 6 تن کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. گروه حکومت اسلامی با انتشار بیانیه‌ای در فضای مجازی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان گفته است بیش از 60 درصد سفرها و تورها به کرمان تحت تأثیر بیماری آنفلانزا و شایعات پیرامون آن لغو شده است. این در حالی است که جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران این استان ابوالقاسم سیف‌اللهی روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفته است که آمار درگذشتگان مبتلا به آنفلانزا از روز پنج شنبه تا شامگاه جمعه افزایش نداشته است.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
برخورد دین و علوم جدید در جامعه ایران بدون کشمکش نبوده است. در آستانه جنبش مشروطه ایران، روحانیان هم به مدارس نوین خارج از نظارت مستقیم حوزه علمیه مثل رشدیه بی‌اعتماد بودند و هم به تدریس علوم جدید در این مدارس. اما این دعوا پس از تأسیس و گسترش دانشگاه‌ها در سراسر کشور وارد مرحله‌ای تازه شد و برخورد میان نهاد دین و علوم جدید طبیعی تا نیمه اول قرن پیش خورشیدی به تعادل رسید. اما در پی انقلاب بهمن 1357، روحانیت و حکومت انقلابی این بار علوم جدید انسانی و اجتماعی را به چشم رقیب سهل است، حتی دشمن تازه نگریست. مطرح شدن طرح گسترش مدارس ویژه علوم انسانی معروف به مدارس فرهنگ در هفته گذشته هم سبب شد بسیاری گمان برند که منظور حذف علوم انسانی از مواد درسی دوره متوسطه دبیرستان‌های عادی است. اما روز چهارشنبه گذشته روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که این وزارتخانه تصمیم ندارد دبیرستان‌ها را از تدریس علوم انسانی منع کند. چرا مشکل میان روحانیت سنتگرا و حکومت ایران با علوم جدید انسانی و اجتماعی لاینحل باقی مانده است؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش کلیدی از دو میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها. خشایار دیهیمی، نویسنده و مترجم آثار فرهنگی و فلسفی در کلاردشت ایران و سروش دباغ، محقق و پژوهشگر دپارتمان مطالعات تاریخی در دانشگاه تورنتو، کانادا. آقای دهیمی، پیش از این که به مسئله کلی‌تر نسبت دین با علوم انسانی و اجتماعی جدید بپردازیم، با واکنش شما آغاز می‌کنم به خبرهای اخیر درباره احتمال تغییر وضعیت تدریس علوم انسانی و اجتماعی این بار در دبیرستان‌ها و دوره متوسطه در ایران.
فقط به سرفصل‌ها می‌پردازیم و در نتیجه من امیدوارم که پرداختن به سرفصل‌ها موجب سوءتفاهم نشه. چون واقعا یک همیشه بحثای همیشه این نگرانی که در من به وجود میاره که حرف نصف نیمه بماند و برداشت نادرستی ازش بشه و داری محاله بلی دریا میزنیم و صحبت ارزم به خدمتتون. وقتی مثل مدرسه و بیاد این افتادم که در عهد بوخ که بنده تحصیل میکردم ما سه تا رشته داشتیم، رشته ریاضی طبیعی ادبی، اصلا علوم انسانی مطرح نبود که ادبی بعدن اسم علوم انسانی رو گذاشتن. و اصولا در دبیرستان ما نه در رشته ریاضی، نه در طبیعی، نه ادبی، نه علوم انسانی و هر چی اسمش رو بگذاریم متخصص تربیت نمی کنیم. ما نوعی نگاه، نگرش و منطق این دانشها رو به دانش آموزان یاد میدیم. این نوع برخورد و این نوع چیزها به نظر من واقعا مضحک و غیر کارشناسانه است. البته پس گرفتن حرف رو و گفتن که اصلا دست ما محدود کردن اینها نیست، ولی به هر صورت یعنی یک تصور نادرستی از این امور کلا من فکر میکنم که در دستگاه حکومتی ما وجود داره.
بسیار خوب آقای دهیمی. آقای دباغ، دعوا بر سر دین و علوم جدید طبیعی مثل مثلا فیزیک، شیمی، زیست شناسی که در آغاز قرن پیش در میان روحانیت و سنت گرایان مطرح شد، بالاخره پس از تأسیس دانشگاه‌ها در ایران به نفع پذیرش علوم جدید حل شد. چرا به ویژه پس از انقلاب بهمن 1357 بخشی از روحانیت و سنت گراها از سوی و حکومت از سوی دیگه در مورد علوم انسانی و اجتماعی حساسه؟
من فکر می‌کنم چرا که هم در یک مقاله تحت عنوان علوم انسانی اسلامی امکان یا امتناع و مصاحبه‌ای که اخیراً هم به نحو مبسوط به آن پرداختم و منتشر شده، مراد از علوم انسانی اسلامی چیست؟ فکر می‌کنم هنوز پاسخ روشنی نداره. فکر می‌کنم اگر این روشن بشه اون وقت میشه مسئله رو بیشتر ارزیابی کرد. جایی دیدم که یکی از روحانیون فی المثل میگن گفته بود که اگر ما هر جا تعبیر طبیعی که قاعدتا معادل نچراله برداریم و به جای تعبیر طبیعی و طبیعت خلقت بگذاریم، این علوم انسانی می شود اسلامی. یا دیدم آیت الله جوادی آملی گفتند که علوم انسانی مثل کالبد و جسد میماند و ما باید این رو روح درش بدمیم و به هر حال از مبدأ و معاد هم بدان اضافه کنیم، که من هم تصور میکنم خب اینا تماما از درک نادرست و نامنقح از علوم انسانی شکل گرفته. این که بگیم اینا جسد و فعل مثلا باید روحی در اونها دمید، اولا که این تمثیله و تمثیل ارزش استدلالی نداره، میشه تمثیل عوض کرد و نتیجه دیگری گرفت. ثانیا نگاه تجربی نسبت به تحقق این علوم به ما میگه که امروزه ما وقتی که از علوم انسانی سخن میگیم هم مطالعات زنان داریم، هم اسلام شناسی داریم، هم جامعه شناسی، هم فلسفه، هم روان شناسی. خیلی ادبیات این علوم گسترده است. به چه معنا بگیم اینها جسد از فضا؟ خیلی هم پویان، بلکه کارهای متعددی در این دهه ها در این حوزه منتشر شده. منتقد باید درک خودش رو از این منقح بکنه و بگوید که از علوم انسانی اسلامی چه چیزی رو تصور میکنه، اون وقت پس از آن از پی شرکت میکنه. من فکر میکنم چون اونجا قصه روشن نیست، اون وقت هر از گاهی این سر برمی آورد و با پاره رفوگری ها قرار میشه که این مسئله درمان بشه، اما چون ریشه ای نیست و همه اینها به سبب تصور و تلقی نامنقح چنان که من میفهمم از این امر است، راه به جایی نمیبره و البته مؤلفه های سیاسی هم در آن دخیلند و چگونگی تر شدن هرزگاهی این مسئله.
آقای دهیمی، منتقدان به تدریس علوم انسانی و اجتماعی جدید فقط بر مبانی دینی با این علوم مخالفت نمی کنن. این ادعایی میگن این علوم از بطن جامعه ایران زاده نشده، سنخیتی با فرهنگ ایرانی نداره و بسیاری از آموزه‌هاش مثلا حالا درباره جنسیت، زنان، خانواده و اقتصاد بومی نیست و به جامعه ایران ربطی نداره. پاسخ شما به این نوع انتقاد چیه؟
نمیخوام اصلا به جزئیات بپردازم و مسئله من مسئله کلینتری هست. ببینید، حتی در غرب هم یک سابقه دیرینه در این باب وجود داره که آیا علوم انسانی و علل خصوص علوم اجتماعی در زیر علوم انسانی آیا علم هستند و همان معنایی که علوم طبیعی علم هستند. این دعوا ریشه دار هست. نظر من این هست که علوم انسانی و علوم اجتماعی هم علم هستند، اما مشکل ما که مملکت ما اصلا کلا نگاه به علم هست، یعنی تفاوتی قائل شدن بین علم و شبه علم. و علم خصیصش از نظر من این هست که متدولوژیک هست، یعنی اصولا اولا باز است همیشه برای اصلاح و تکمیل، همچنان که در علوم طبیعی هم شما که شیمی فیزیک ببینید اصلا ما جایی که الان ایستادیم با یک قرن دو قرن پیش به کلی متفاوته. در علوم انسانی هم همین حکم جاریست، یعنی علم چیزیست که اسلوب علمی توش مراعات شده باشه و با اسلوب علمی با استدلال‌های متقن و منقح به مسئله پرداخته باشند و در غیر این صورت ارزش علمی نخواهد داشت. و نظر علمی که عموما یک نظریه یا فرضیه است و داده می شود قابلیت نقد داره. ما اگر همین رو در نظر بگیریم اصلا معنی نیست ما بگیم که ما علوم انسانی نداریم یا علوم انسانی نمی خواهیم یا علوم انسانی خاص می خواهیم. بذارید خیلی خلاصه اینطوری بگم، برخلاف نظر اونهایی که میگن علوم انسانی ایدئولوژیک هست، من میگم مثلا به دین طرف کاری ندارم، با هر ایدئولوژی کار دارم. نگاه ایدئولوژیک به علم رو از علم دیدن ساقط میکنه. بعد نوبت بعدی اگه فرصت باشه توضیح بیشتری.
بسیار خوب آقای دهیمی. آقای دباغ، روحانیان و سنتگرایان و کارگزاران سیاسی چنان که شما هم اضافه کردین که مخالف تدریس علوم انسانی و اجتماعی هستن و ازش شکایت دارن، نگران این هستن که این علوم انسان محوره و اومانیست، اما بناست که جامعه اسلامی الهی و خدا محور باشه و تدریس اون علوم به این هدف لطمه میزنه. جواب مدافعان تدریس علوم انسانی به این منتقدان چیه؟ به خصوص اونایی که خودشون متدین هم هستن.
اشاره کردید به دغدغه‌ای که در این میان هست و عده از روحانیون در این باب مسئله دارن. من فکر میکنم شرط اول قدم این است که علوم انسانی خوب شناخته بشه و بعداً ببینیم که به این دغدغه چگونه میشه پاسخ گفت. من تصورم اینه، خصوصا آشنایی با تاریخ مغرب زمین در این باب و تحولات و تطوراتی که علوم انسانی در آنجا پیدا کردند، ما رو با چیستی این مقوله بیشتر آشنا میکنه. همونطور که در پاسخ به پرسش قبلی گفتم، بخشی از این اظهار نظرها و دلنگرانی هایی که میتواند هم از سر صدق و صفا گفته شود به سبب ناآشنایی است با موضوع و حدود و سقور علوم انسانی جدید. ببینید، من به اختصار عرض بکنم، در مغرب زمین و تاریخ موسوم به روشنگری Enlightenment period، قبل و بعد از آن، که در آثاری مثل فلسفه روشنگری کثیرر و تاریخ ویل دورانت و مورخان فلسفه و عصر روشنگری نوشتن، به ایجاز و اختصار عرض بکنم، ما سه گونه روایت داریم با روشنگری، یکی روایت فرانسوی و دیگری روایت آلمانی، روایت انگلیسی. در روایت آلمانی و انگلیسی کثیری از کسانی که در اونجا فعالیت می‌کردند و فیلسوف بودند، آنتروپولوژیست یا انسانشناس بودند و بعداً این دیسیپلین هم سر برآورد، از قضا یا دیندار بودند و یا مخالفتی با دیسیپلین های دینی نداشتند. تنها روایت فرانسوی از آن این بود که نوعی ستیز با متافیزیک در آثار اصحاب دارالمعارف و قبل از آنها ولتر دیده میشه. مرادم این است که دلنگرانی که برخی دارن بیشتر به سبب ناآشنایی با این علوم است، چون کثیری از علوم انسانی یا علوم اجتماعی که عرض کردم نفیان و اثباتن به این امور نمی پردازن. یعنی در مقام توضیح و تبیین مناسبات و روابط اجتماعی در جامعه شناسی، در روان شناسی، بدون لحاظ کردن و بدون پرداختن به آنچه که دغدغه های این حضرات هست. البته مخالفان دین هم در این عرصه ها بوده اند، نمیگم نبوده اند یا نیستن، اما اینکه از اول ما فکر بکنیم که به دین سبب پرداخته شده و سازوکارش سامان یافته، یا به تعبیر شما اومانیستی به این معنایی که مد نظر است، فکر میکنم بیشتر به سبب ناآشنایی با تاریخ چگونگی شکل‌گیری علوم انسانی در سده های اخیر.
ممنون آقای دباغ.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای دهیمی، با توجه به پاسخی که در 3 دهه گذشته هم اصطلاحاً سکولارها، لایکهای غیر مذهبی و هم بخشی از متفکران مسلمان متدین و دیندار به انتقادات به تدریس علوم انسانی و اجتماعی جدید دادن، چرا این مخالفت در ایران تا این حد ریشه دار و عمیق و هنوز پررنگه؟
خیلی در اینان بحث سکولار و دیندار مطرح نیست، در اینکه در حد دو دسته می شود آدم های پیدا کرد که نگاه درستی به این و علوم انسانی دارند، و می شود ادهی رو پیدا کرد که توقعات بیش از اندازه ای دارند. یعنی در میان سکولارها هم ما کسانی رو داریم که ایدئولوژیک می کنند علم رو، و در میان روحانیون هم داریم که این کار می کنند، ولی پی دیگری غیر از اون. ولی واقعیت جامعه رو اگر نگاه کنیم، همه اینها در نهایت این مخالفت ها سوری است، عمدا تسلیم شده این ما و باید هم تسلیم بشویم، چون این یه چیز بین المللی است، یه چیز محلی و بومی لزوما نیست، البته می شود محلی و بومی هم ازش استفاده کرد، ولی اساس قضیه این است که ببینید، چون الان جامعه ما نگاه بکنید، ما راجع به دموکراسی حرف میزنیم، ما راجع به انتخابات حرف میزنیم، ما راجع به نمیدونم حق رأی حرف میزنیم. آخه اینها اصلا از دل علوم انسانی در آمدند، هیچ ریشه ای در هیچ کدوم از سنت های ما نداشتند، و بنابراین در اینها زندگی میکنیم. بعد از روز اولی که انقلاب شد گفتن اقتصاد اسلامی، گفتن بانکداری اسلامی، بعد در عمل اما ما وقتی به دنیا داد و ستد داریم، اقتصاد بانکداری یه چیز بومی نیست که شما بتونید، ما آیا تونستیم ربا نمیدونم بهره و اینا رو از بانکداری حذف بکنی؟ نه، اسمش رو فقط عوض کردی. بنابراین اصلا وقتی راجع به علوم انسانی و مخالفت با علوم انسانی یا از علوم انسانی اسلامی صحبت میشه، به نظر من نظر فقط به یکی دو تا رشته خاصی است که به مسئله ایدئولوژی و قدرت تلاقی پیدا میکنن. یعنی مگر میتوانیم این همه روانشناس ها رو از جامعهمون حذف بکنیم؟ اینا بالاخره عمدن دارن، خودشون هم وقتی که میان در رادیو تلویزیون صحبت میکنن راجع به روانشناسی، از همین داده هایی که از قبل گرفته شده است، به دلیل خب تجربه بیشترشون، به دلیل تمرین بیشترشون، از همین ها استفاده میشدن. بنابراین اصلا قصد حذف اونها نیست، قصد عمدتاً روی دو تا از موضوعات علوم انسانی است، یکی علوم سیاسی است و یکی هم جامعه شناسی. و وقتی هم توجه نمی کنند که گفتم این علوم اساسش متدولوژی است. وقتی ما ویدر می خوانیم درس بدهیم یا ویدر می خوانیم، ویدر که وجود ما و امروز ما و اسلام مثلا صحبت آنچنانی ندارد، ولی از این متدولوژی رو یاد می گیریم، داده ها رو می گونه چون این جمع آوری کنیم و به تحلیل درستی از جامعه خودمون برسیم. اینها همه به تعبیری ناشی از شناخت بسیار ناکافی یا واهمه های نادرست و نابجا هست که اتفاقا وقتی اینا رو پشت گوش بندازیم خطرات بیشتری جامعه ما رو تهدید خواهد کرد، چون مشکلات و معضلات جامعه رو فقط به طریق علمی میشود شناخت و پاسخی براشون پیدا کرد.
اما آقای دهیمی نگاه کنین، بخشی از همون جامعه شناسی که شما میگین همین امر نسبیته که مثلا یه زمانایی در تاریخ مناسبات یه جوری بوده و این مناسبات دستخوش تغییر و تحول شده. مثال میزنم، چیزی که روحانیت ایران خیلی بهش حساسه، مناسبات میان مرد و زن، اهم از این که بتونه سفر بکنه، ارث چگونه دریافت بکنه، یا حضانت داشته باشه یا نداشته باشه، یا حق طلاق داشته باشه یا نه، نوع زندگیشو خودش تعیین و تبیین بکنه و انتخاب داشته باشه در پوشش و سبک زندگی و اینا همه چیزایی است که از بحث‌های جامعه شناسی در میاد. فکر می‌کنید دغدغه‌های اینها بر این اساسه و گاهی حق دارن که از دید خودشون احساس بکنن که پس باید برای اینکه به این پرسشا نپردازیم محدود کرد تدریس علوم انسانی و اجتماعی رو؟
به تاریخچه مثلا اگر نگاه کنید متوجه میشید که وقتی به دیوار محکم واقعیت برمی‌خورن خودشون هم تغییر مسیر میدن. شما اصلا قابل تصور بود براتون که حق رأی برای زنان در ایران به دست بیاد؟ قبل از انقلاب به دست آمده بود ولی روحانیت به کلی مخالف بود. سال 41 که حق رأی زنان آمد جزو یکی از اصولی شد که چاه حالا به هر ترتیبی داشت میکردی کرد، کل روحانیت هاش مخالفت کرد. اما وقتی به دیوار سخت واقعیت برخوردن ناگوزی سخت اون فشار اجتماعی و تن دادن به اون واقعیت و واقعیت که نمیشه جنگید، بنابراین خودشون تن دادن به اینکه به زنان حق رأی بدن. از آنها این مقاومت ها ناشر عدم شناخت. اگر بتوانند شناختشون رو درست بکنن، تشریح بکنن، من مطمئنم که بهتر میتوانند به مسئله کنار بیان، چون مسئله علم این است که ما بتوانیم با واقعیت ها درست برخورد کنیم.
ممنون آقای دهیمی. آقای دباغ، هم آقای دهیمی الان اشاره کردن به موضوع شناخت درست از علوم انسانی و اجتماعی که غایب در میان سطوحی از روحانیت و سیاستگزاران، و هم قبلا شما اشاره کردین و راه حل رو در شناخت بیشتر و عمیق‌تر دیدید. حالا پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی جدید که دغدغه دین دارند، از نظر اونا آیا این علوم میتونن ارمغانی برای عالمان دین و جامعه ایران در بر داشته باشن؟
بیش از هر چیز اگر باور داشته باشیم که آگاهی راهی به رهایی است، فکر میکنم آشنایی با این دیسیپلین‌های مختلف علوم انسانی میتواند نگاه منتقدان یا دلنگرانان را پخته و جامع الاطراف بکنه. اینکه چه دستاوردی میتونه داشته باشه، خب به هر حال شما به هر ابژه‌ای از منظرهای مختلفی اگر نگاه بکنید درک و آشناییتون با آن بیشتر میشه، از آن بیشتر میشه. جامعه شناسی دین به ما کمک میکنه که دین رو در بستر اجتماع و مناسبات و روابطی که میان نهادهای مختلف است مطالعه بکنیم. نگاه تحقیقی و تحلیلی به تاریخ دین و چگونگی لف و نشر یک آیین در بستر تاریخ هم همین کمک رو میکنه. خب پاره آشنایی زدائی ها و سخنان نامتعارف هم البته در این دیسیپلین ها دیده میشود، اما یک روحانی یا کسی که محققانه نظر میکنه در امور به نظرم باید گوشوده باشه که درک او و اطلاعات او از این مقولات بسی بسی بیشتر میشود. ببینید فی المثل عرض میکنم، چون این حوزه کار میکنم در این چند سالی که اینجا هستم، شما دیسیپلین و رشته اسلام شناسی رو در نظر بگیرید، خب خیلی وسعت پیدا کرده در دهه های اخیر، آثار متعددی منتشر شده. من خودم چند تا درسی که در حوزه اسلام و حقوق بشر یا درآمدی بر اسلام در دانشگاه تورنتو یا دانشگاه دیگر دادم، در این سالیان آثار اسلام شناسان رو تدریس کردم. خیلی از حضرات که با علوم انسانی عموما و اسلام شناسی خصوصا مخالفت میکنن، بازم تاکید میکنم به سبب عموما ناآشنایی است با این امور و مقولات. قطعا نکات یاد گرفتنی و آموختنی در اینها یافت میشود، البته به نحو محققانه و متطبعانه. همونطور که اشاره شد علوم انسانی هم دیسیپلین است و هویت جمعی و جاری دارند. از این حیث تفاوتی با علوم تجربی غیر انسانی ندارن این علوم تجربی انسانی. و اینجا البته شعار داده نمیشه سخنانی که باب میل امر و زید باشد که این چنین نگاهی داشته باشن نیست. سخنان نامتعارف هم، یعنی سخنانی که به گوش ناآشناس هم زده شده، آثار متعددی نگاشته شده، مقالات متعددی، کتابخانه های بزرگی، کنفرانس هایی که در این حوزه ها برگزار شده، اینا تماما درک رو و آشنایی رو ژرف‌تر میکنه. من قطعا فکر میکنم اگر روحانیون ما، چون اشاره کردید، و دلنگرانی هایی که دارند ناظر به علوم انسانی تجربی، اهم از آنچه در جامعه شناسی عموما و جامعه شناسی دین میگذرد، در روانشناسی عموما و روانشناسی دین خصوصا میگذرد، در حوزه اسلام شناسی میگذرد، اگر با اینها آشنا بشوند و به این دیسیپلین ها به مثابه دیسیپلین هایی که هویت جمعی و جاری دارند و کاملا به نحو علمی، یعنی احساسات و عواطف در اونها ریزش حداقلی داره، نگاه میکنن، میشه البته با دستاوردهای در این حوزه ها هم مخالفت کرد یا منتقد بود، گفتگوهای علمی مرادمه، اما قطعا برای آشنایی خیلی خیلی نکات هست که به کار همه کسانی که در حوزه های مختلف علوم انسانی و از منظرهای مختلفی به ابژه و پدیده مثل دین مینگرن، قطعا به کار همه اونها میاد. و پس از آن میشه وارد گفتگوی انتقادی عالمانه هم شد البته، اما شرط اول قدم آشنایی است و گشوده بودن نسبت به اینکه در این حوزه ها چه میگذرد.
ممنون آقای دهیمی. علوم انسانی و اجتماعی جدید با این کیفیتی که در این هشتهه در ایران تدریس شده، چه مشکلی را از سر راه ایرانیان برداشته یا میتونه برداره؟
وقت تجربه بابت اصلا ما سرای این که درک و شناخت درستی که مملکت ما از این علوم و کارکردشون نداشته، این اون ادهی هم که بودن ما واقعا در دانشگاه همون الان تصحیبی از آدم ها خود اون آدم ها که مدرش این ها هستند از واقعیت این علوم و ریشه های این علوم و از اساس این علوم بیخبرند. ما بسیاری از استادان برجستان رو پاکسازی کردیم، الان قلیلی ممکنه وجود داشته باشن که در این رشته ها واقعا صلاحیت تدریس داشته باشن. نهایتش یک نظر محفوظات هست که تحویل داده میشه. برای همین هست ببینید علم نهایتش باید این باشه دیتا رو جمع‌آوری کردن، به قاعده جمع‌آوری کردن، دستبندی کردن و به تحلیل رسیدن. من الان نمی‌بینم یا بسیار اندک می‌بینم که کسی تحلیل درستی از موقعیت ما داشته باشه، چه به لحاظ تاریخی، چه به لحاظ جامعه شناختی، چه از هر لحاظی، چه به لحاظ اقتصادی. و مصیبت‌ها و گرفتاری‌های ما سر اینه و برای همین هست که میگم امر بسیار خطیری است اهمیت دادن به علوم انسانی و اینطور باهاش برخورد خصمانه نکردن و زمینه رو آماده کردن که بهمون کمک بکنه که گرفتاری‌هامون رو بتونیم باهاش حل بکنیم، شناخت تحلیل درستی داشته باشیم. و الا اینکه ظاهرا علوم انسانی وجود داشته باشه، تدریس بشه، بعد ولی محدود بشه به مقدار مخفوضات درباره فلان جامعه شناسان بزرگ یا فلان اقتصاددانان بزرگ، اینها دردی از ما دوا نمی‌کنه. ما باید متدولوژی علمی رو یاد بگیریم و ازش بتونیم استفاده بکنیم. اینجا تدریس و این زمینه به هیچ عنوان تولید خلاقیت و ابتکار و به دست دادن شرایطی برای رسیدن به تحلیل نمیده دست.
بسیار خوب آقای دهیمی. آقای دباغ، چنان که اول بحث گفتم، دعوا بر سر دین و علوم جدید طبیعی که در آغاز قرن مطرح شد، بالاخره پس از تأسیس دانشگاه‌ها در ایران به نفع پذیرش علوم جدید طبیعی حل شد. حالا گام اول و کوتاه مدتی که مخالفت حکومت و سنت‌گرایان و سیاست‌گذاران فعلی با علوم انسانی و اجتماعی جدید به طور محسوسی بتونه کاهش پیدا بکنه چیه؟
فکر میکنم مجال اگر فراهم بشه و این علوم به درستی تدریس بشه، چه در سطح متوسطه که البته اولین قدم هاست، یعنی شخص در دوم، سوم و سال آخر دبیرستان در سطح مقدماتی با این علوم آشنا می شود، اگر مسیر هموار بشه و اینها تدریس بشود به سطح دیگر رشته های اکادمیک و فی المثل به سطح آنچه که در رشته های مهندسی و پزشکی می گذرد، حساسیتی به این معنا در مقابل آنها نباشه، می تواند بار ما رو بار بکنه. یک نکته دیگر هم مد نظر قرار بدهیم. ببینید مسئله محور بودن این علوم هم نکته مهمیه. میشه از این علوم انسانی کمک گرفت در مقاطع بالاتر، یعنی متخصصان وقتی که به این امر میپردازن، در عرصه اقتصاد، در عرصه مدیریت، در عرصه علوم سیاسی، جامعه شناسی که علوم تجربی انسانی و یا سوشال ساینسز هستند، و البته در عرصه اندیشگی و تفکر و فلسفی هم در جای خود. اما نیازهای عینی یک جامعه رو این متخصصان علوم اجتماعی میتوانن معطوف به مسائلی که اون جامعه داره اولا صورت بندی بکنن و بعد راهکارهای عملیاتی اقامه بکنن. نکته دوم عبارت است از اعتماد به متخصصان این رشته ها. این هم نکته مهمیه. نمونه ایامی که ایران بودم، پاره از اساتید اقتصاد و کسانی که در اداره آمار کار میکردن در جلسه بودن و درد دل کردن که در دوران ریاست جمهوری پیشین پاره از اوقات ما دعوت میشدیم، اما خودمون هم میدونستیم که رأی ما زینتیه و گرهی قرار نیست از کاری بگشاید، چرا که گوش نمیدن به حرفهای ما، صدا میکنن که 4 تا اقتصاددون و 2 تا متخصص آمار هم باشن. ببینید اگر واقعا به توصیه های کارشناسانه اساتید فن اگر از اونها هم کمک گرفته بشه، باید اعتماد جدی به اینها باشه، نه اینکه بگیم دلشون خوش باشه حرفای خودشون هم بزنن یا حداکثر کتاب بنویسن، مقاله بنویسن، اما سکان اداره کشور و تصمیم گیری های کلان دست خود ماست. اگر این ارتباط قطع بشود یا زینتی و متکلفانه باشه، خب البته راهی ما به جایی نمیبریم. اما آنچه که اینجاها میبینیم و نحوه به کارگیری فراورده های علوم انسانی این است که به جد در عرصه مدیریت اقتصاد مسائل کلان جامعه، خب میشه گفت که اینها به کار بسته میشه. خوشبختانه البته در دولت جدید به هر حال برخلاف آنچه که در گذشته بود، خب پاره از کسانی که کاردانند و امور رو میدانند در این عرصه ها آمده اند به صحنه و من امیدوارم، مرادم اینه اگر جدیتی در کار باشه و مسئله محور ما از متخصصان علوم انسانی استفاده بکنیم، البته میتوانیم آثار و نتایج ملموس و اینی اون رو هم ببینیم. در این حال آموزش و جدی گرفتن و گشوده بودن نسبت به اونها شرط است. یعنی ما ببینیم جامعه شناسی همه جای دنیا چگونه تدریس می شود، تحقیق می شود، روانشناسی چگونه است، مدیریت چگونه است، علوم سیاسی چگونه است، در رتبه بعدی فلسفه چگونه است. خب همین مناسبات و روابط و قواعد رو در آکادمی‌های خودمون هم به کار ببندیم و بعد از پی آن روان بشویم در بهره گیری از اونها، در صورت بندی مسائل و اتخاذ راهکارهای جهت حل آنها.
سپاسگزارم آقای دباغ. آقای دهیمی، نکته دیگه مونده که شما بخواید بگین؟
نکته خیلی کوتاه میخوام بگم. در قرن 18 کانت وقتی که صلح پایدار جهانی رو نوشت که بزرگترین چیزی که به صلح پایدار جهانی کمک میکنه تجارت آزاد است. این به نظر من نکته بسیار عمیقی است. امروز هم تجارت فقط تجارت کالا نیست، دارای صفت فرهنگی است و ما نباید به فرهنگ های متفاوت از خودمون به شکل خصمانه نگاه کنیم و عناوین جنگ فرهنگی و تهاجم فرهنگی اینا رو استفاده بکنیم. این یک دارای صفت است، دارای صفت آزادی هم هست و ما می توانیم آنچه را که مطلوبمون هست اگر شناخت داشته باشیم بر بگیریم. صلح جهان امروز در گروه صلح و رونق در جهان در گروه داد و ستد آزاد ابنیست.
با سپاس از شما آقای خشایار دهیمی و آقای سروش دباغ و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.